صحبت بکنم. قبل از همه من آقای مرحوم عسکایی و علیرضا کاوکی قرارگزرو دیر شناختم متاسفانه، وقتی که دانشگاه درست شده بود. من در اینجا سخنرانی کنم، ایشون آمدن بعد ایشون رو دیدم و لطف کردم، یادم به من گفتش که کتابی درباره این عین‌القضات رو بنویس. این عین‌القضات هم دارم. من گفتم والا وقت ندارم، خیلی دلم بخواه بنویسم ولی وقت نمیشه. گفتش که بعد گفتم والا وقت نمیشه بنویسم و اینا. خودش یک کتابی در آورد، مجموعه مقالاتی درباره همین عین‌القضات هم دارم. هم من به دوستان و یاران ایشون و خانواده ایشون و هم آقای قرارگزرو که اخیراً فوت کردن تسلیت عرض میکنم. این دو نفر همیشه کنار هم بودن. گاهی البته نقاری پیش میامد، با هم نقاری داشتم، ممکن بود مثلا یک خورده سر و شاخی هم با هم پیدا کنن، ولی کلن کنار هم بودن و دو یار جدا ناشدنی بودن. امیدوارم که خداوند در بهشت هم ایشون این دو نفر کنار هم قرار بده و در واقع اگر این دنیا خیلی دیده، من هر موقع می آمدم می گفتم که دانشگاه باید از اینا استفاده کنه، از این دو نفر، چون واقعا بی نظیر بودن. هر دو محقق و دانشمند و مترجم بودن، ولی خب به حرف آخر کسی گوش نمی کرد، طبیعی بودی. یا این کشور می گفتن معمولا بهانش هم این بود که یک جوری مثلا امتناع قانونی داره و می گفتن مثلا قانونا نمیشه، ولی به هر حال استفاده نکردن و حیف بود که این دو نفر با این همه دانشی که داشتن در دانشگاه درس میدن و کسانی رو تربیت نکنن. حالا که دیگه گذشته، حالا دارن بزرگداشت میگیرن، ولی چه فایده داره این بزرگداشت وقتی که اون موقع که زنده بودن اصلا حداقل استفاده نشد. به هر حال من اگه بخوام درباره ایشون حرف بزنم و حرفی که باید بزنم دیگه فرصت نمیشه، من نمیدونم چقدر وقت دارم. درست که با آقای دکتر محمدی حرف میزدیم، من بهشون گفتم که من چی بگم اونجا، و بعد به نظرم رسید که چون اول اردیبهشت روز سعدیه، یه مقدار درباره حافظ حرف بزنم که به هر حال بعد از سعدی آمده و یه عجیبه که بعد از سعدی بیایی به لسان الغیب بشه. این لسان الغیب بودن حافظ خیلی عجیبه بعد از سعدی. نه مولانا نه سعدی بهش کنم نگوییم لسان الغیب، با وجود که هم قدراش هم بیشتره و هم شاید بدتر نباشه، ولی به هر حال با حافظ گفتم. فکر میکردم راجع به اینکه چرا با حافظ گفتن لسان الغیب، اونم بعد از سعدی و مولانا و قبلا نگفتم. به نظرم اینجوری رسید که اولا شعر قنایی ما باید با هم مقایسه کنیم، چون حافظ که کتابایی مثل بوستان اصلا تعلیمی یا مثل گلستان و اینا نداره، بنابراین غزلاشون رو باید مقایسه کنیم که چه مثلا چه جوری شده که با حافظ گفتن لسان الغیب، اونم بعد از آدم خیلی مشهور و بزرگی مثل سعدی. یک نفر از نظریه پردازان معاصر اسمش هارولد بلومه. این هارولد بلوم میگه که هر شاعری که میاد تازه نسبت به شاعران پیشکسوت عقده ادیب داره، یعنی دلش میخواد اون آثار اونا رو از بین ببره، یه جور نفی بکنه، سبک بیانگاره و خودش یک مثلا روش جدیدی بیاره که مشهور بشه. ما وقتی خب بعضی از شعرها اینقدر نبودن که بخوان مثلا دم از سعدی بزنن یا بخوان با سعدی مقایسه بکنن خودشان یا با دیگر شعرها، ولی اینکه حافظ میاد با 500 تا 5000 به 450 تا غزل تقریبا بر سعدی حتی اسمی پیدا میکنه که از سعدی بالاتر میره، خیلی چیز عجیبیه. من به نظرم میامد که اول شعر قنایی یعنی چه شعری که اینا میگفتن. شعر وقتی که ارسطو راجع به شعر حرف میزنه در رساله فن شعر یا رساله پوئتیک، ارسطو اونجا میگه که همه حرفش بیشتر درباره تراژدیه، چون تراژدی شعر نمایشی بوده، میشده در آمفی‌تئاتر و مردم ببینن احتیاج به سوار هم نداشه، کردار هنرپیشا رو میدیدن، گفتارش رو میدیدن و میفهمیدن اونا چی میگن. ولی خب وقتی شعر یه تمه مبهم باشه مردم آفیه نمیفهمن. اینی که ارسطو آمده کتاب فن شعر بیشتر درباره شعر نمایشون هم نمو تراژدی نه کمدی، درباره تراژدی نمیشه، اما درباره شعر حماسی خیلی حرف نمیزنه، چند کلمه حرف میزنه که شعر حماسی شعر میشه بگه. و بعد درباره شعر قنایی که اصلا میگه شعر قنایی یا لیریک شعریه که با سازی به نام لی اجراش بکنن، بخوانن بلی مردم. این هم باید توجه داشته باشه که شعر در اون موقع شعر گفتاری بوده، شنیداری بوده، هنر شنیداری بوده، هنر نوشتاری نبوده که مثلا حالا بخوانن، چون هم تعداد باسواد ها کم بوده و هم علاوه برای که تعداد باسواد ها کم بوده اصلا فن چاپ نبوده که در تیراژه واسه بشه چاپ بکنی و اثر بخونی. بنابراین تیراژه مردم میدیدم میشده ببینن. جالبه که ارسطو شعرهای او زمان تقسیم میکنه بر سه قسمت، یکی شعر دراماتیک یا نمایشی، یکی شعر اپیک یا حماسی، یکی شعر لیریک یا قنایی. و همونجور که گفتن درباره شعر قنایی حرفی نمیزنه، مگر اینکه میگه با سازی به نام لیر اجرا شد. خب حالا اگر مرثیه هم که شعر قناییه، اگر کسی با فلوت اجراش میکردن اون در واقع جزو شعر قنایی اضافه حساب نمیکرده. به همین جهت تعریف شعر قنایی یکی از مشکلات نقل ادبی فرنگ بوده و تا قرن 19 در واقع تعریفی پیدا نمیکنه که بالاخره شعر قنایی این چی شده. در قرن 19 سه نفر به خصوص روسکین و ویتمور و جانوس وارمین راجع به شعر قنایی بحث میکنن و جانوس وارمین و اون دوتای دیگه میگن که شعر قنایی نخستین و اصلی ترین و پایدارترین شعر فارسی. در دایره المعارفی که در آمریکا چاپ شده، دایره المعارف شعر، نوشته شده که امروز کسی جز شعر قنایی دیگه شعر نمیگه، امروز کسی حماسه نمیگه، کسی تعلیم شعر تعلیمی نمیگه، چون در و دیوار اخلاق و عرفان و اینا میباره و بالاخره یه چیزایی میگه مردم میشنون، کسی احتیاج به تعلیم نداره. بنابراین سعدی حافظ نمیدونست با شعر مثلا چون نداشته با شعر تعلیمی سعدی یا با شعر مثلا حماسی که نداشته یا مال فردوسی با اونا مسابقه بده، با شعر قنایی مسابقه بده و میگه چه کار بکنه که بعد از سعدی اسمش برجسته بشه. به نظر من یکی از کارهایی که میکنه اینه که در واقع اون طرحواره های ذهنی، یعنی اون تجربه هایی که ما در ذهنمون داریم و مبتنی بر اون عمل میکنیم، اولا تجربه رو عوض میکنه. تجربه های ذهنی یا طرحواره ها که من دارم میگم این طرحواره ها این بوده که مثلا فرض کن ما میدونیم که اگر مثلا کار در قدیم با کاروان سفر میکرد، این مردم همه میدونستن، مردم عصر سعدی مثلا، و میدونستن که شطور مثلا یکی از وسایل مراکب یک کاروان باهاش حرکت میکنه. وقتی سعدی میگه که بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد وقت وداع یاران، بعد دنبالش میگه با ساربان بگویید احوال آب چشمم تا با شطور نبندد محمل به روز باران. اون موقع همه میفهمیدن که انسجام میان بیت اول و بیت دوم میفهمیدن، چون میفهمیدن که کاروان با شطور حرکت میکنه و اگر زمین گل بشه این پای شطور فرو میره تو گل و نمیتونه حرکت بکنه. و بنابراین میگه من چون در به اصطلاح وداع با یارم گریه میکنم، شما به ساروان بگین که خیلی زمین گل شده از گریه من، سفر نکن. خب این مثلا طرحواره که مردم میدونستن کاروان با شطور سفر میکنه و در روز باران سفر سخته، تو ذهن همه مردم بوده. سعدی اساس شعر غزلیات خودش برای اینکه انسجام معنایی پیدا کنه ولی طرحواره های عمومی میگذاره. به همین جهت سعدی مردمی ترین شاعر ایرانه، همه میخوانن، زود لذت میبرن، به لذت هم زود تمام میشه، چون میفهمن ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد از بس که دیر ماندیم چون شام روزه‌داران. خب شام روزه‌داران معلومه چون گرسنه میشن دیر میام. همه اینو میدونم، لازم نیست که توضیح بده اینه. اما حافظ اینجوری نیست. حافظ هیچ وقت برای دربارهای عمومی تکیه نمیکنه. یکی از کارهایی که حافظ میکنه که با سعدی در این حال که فرق داره، یک حرف تازه زده باشه، اینه که مخاطبانش عوض میکنه. مخاطبان سعدی همه مردم، اما مخاطب حافظ افراد فریخته هستن. وقتی حافظ میگه که من به سر منزل انبانه به خود بردم را طی این مرحله با مرغ سلیمان کردم، اینه فقط کسی میفهمه انسجامشه که منطقاتی رفتار رو خوانده باشه. همه نمیفهمه، همه که منطقاتی رفتار رو نخوانده بوده. یا گذار بر ظلمات هست خضر راهی کو، مباد کاتش محرومی آب ما ببرد. اینه فقط کسی میتونه بخوانده که بزن تو کپسی را دیده باشه خضر با اسکندر دنبال آب حیات میرن، اسکندر با همه قدرتی که داشته نمیرسه و خضر آب حیات رو پیدا میکنه. بنابراین تمام این طرفدارها که شما ببینید، البته استثنا هم داره که میگم تمام هیچ وقت نمیشه در ادبیات دو دو تا چهار تا مثل ریاضی باشه. بیشتر طرفدارهای حافظ مبتنی بر طرفدارهایی که اشخاص مخاطبانش کتاب خواندن. یعنی اگه اون کتاب نخوانن نمیفهمن انسجامش چیه، این نمیفهمن. ولی مولا سعدی همه میفهم و بعد تربارهایی اساس میگذاره این شعر شکر همه میفهم، این که همه زود لذت میبره، همه میفهم از سعدیش میبره. این یک نکته. یک نکته اینی که ببینید وقتی شما حرفی میزنی بافت بر این حرف شما مقدمه. یه شاعری وقتی شعر میگه، وقتی که داره میگه و اشخاص جمعن، زمان و مکان حاضره، افرادی که میشنون معلومه کیا هستن، حتی نظام سلطنتی یا نظام حکومتی معلومه چه نظامی هم. وقتی در آنجا حرف میزن بافت مقدمه در شعره. اگر سعدی میگه که برزون درخت قنچه برآورد و بلبلان مستن، حالا جهان جوان شد و یاران بهش بنشستن، وقتی نمیگه اون موقعی که سعدی نمیگه بافته هست، یعنی بهار جهان سبز شده و سعدی هم اینو میگه. اما وقتی که سعدی مرد و هم زمانهای اون مردن و در گذشتن، این شعر میمونه. اینکه جهان جوان شد و یار بهش بنشستن، ولی دیگه نه سعدی هست نه اون مردمی که زمان سعدی بودن نشدیدن. بنابراین در اونجا وقتی این شعر نوشتاری میشه، شعر مقدمه بر بافت میشه. و این وقتی که گفتاری و شنیداری به صلاح بافت مقدمه بر شعر میشه. حافظ همه هم افسار خودش میدیدن که میرفته مجلس شاه شجاع. کلمه حافظ در واقع دو تا معنی داشته، یکی حافظ قرآن بوده که در شعر خود حافظ چندی بار آمده زحافظان جان چون باید چوبنده جمع نکرده دایفه احکمی با نکات قرآنی، یعنی حافظ بوده، حافظ قرآن بوده. اما حافظ علاوه بر اینکه بر قاریان قرآن، حافظان قرآن میگفتن، بر کسان دیسترانی که موسیقی دارن بودن میگفتن حافظ. حافظ دو شخصیت در واقع متضاد داشت. از یه جهت حافظ قرآنه، از یه جهت موسیقی داره. وقتی میگه این مطرب از کجاست که ساز عراق تا آهنگ بازگشت به سوی حجاز کرد، این عراق یک در گوشه یا در دستگاه افشاری که الان میخوانن اوج دستگاه افشاری، حجاز اوج دستگاه افشاری در اون میخوانن. بازگشت یه اصطلاح موسیقیه، ساز کرده، ساز عراق ساز، یعنی قصد عراق ساز. اما این قصد با ساز آمده یا مثل یک کلمه ساز فلان جا داشتن یک کنایه. اینا رو که میبینید شما، این حرف هایی که حافظه، فقط یه هنرمندی که موسیقی دار باشه برمیاد. بگرد کسی نمیتونه که بگه این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت با آهنگ بازگشت به سوی حجاز کرد. این دو شخصیت حافظ، یعنی یک طرف قاری قرآن، یک طرف موسیقی دار، اونه در مرکز ثقل دو نیروی متضاد قرار داده بوده. یکی شاه و درباریان که بخواهدن مجلس جشن شاه رونق پیدا کنه، خب بخواهدن یک کسی مثل حافظ که هم موسیقی دار هم خوش آوازه و هم شعر قدر میگه بیای اونجا شرکت کن که رونق بخشه به اون مجلس. بعد هم قاریان سینمداران اون روزگار که قدرتی داشتن مخاطبن حافظ که قاری قرآنه و خوشخوان هم از قرآنه بخوانه و اونا مشهور باشه. حافظ همیشه بین این دوتا رفت و آمد داشته و یه همه که از توبه و کردن و توبه شکر برمون بین داد. وقتی میانده طرف دین مدارا دوباره رفتن به خوردن شراب و شاهد بازی کنار میداشتن و توبه میکرد از این کار. وقتی میرفته طرف شاشورا و شاشورا که نمیشه تا بگی نه من نمیام. اون موقع که الان نمیشه چیزی بگی که خلاف حکومت باشه. چه موقع اون موقع؟ اون موقع یعنی قرن هشتم. چجوری ممکنه کسی که شاه شجاع که هم همدرسش بوده هم شاعر بوده شعر بوده بگی من نمیام مجلس بعد اون مجبور بوده بره. از این طرف میرفته اونجا مثلا اهل شاهد و شراب میشده. از این طرف میامده طرف دینمدار و اهل قاری قرآن بوده و قرآن حفظ میکنه. خب این هم یکی از اون خصوصیاتی که حافظ داشته و کسی جز اون نداشته. ما در تمام شاعران بزرگ رو اگر هم بودن شهرتی به این نداشت. اگر هم بودن حفظ بودن، قاری قرآن بوده، موسیقی هم بلد بودن، ولی کسی نگفته. مولوی شعر داره از اول تا آخر دستگاه موسیقی ایرانی میگه و حتی با گوشه هاش مثل رضوی و حسینی و اینا که ارسان دشتور نخوانن همه اینا رو بود. اما هیچ چیز وقت نگفتن که مولوی حافظ خوشخوان بوده یا موسیقیدان بوده. در حالی که میدونست اینا رو میشناخته، خوانده بوده بیشتر اینا رو، نه اینکه خودش موسیقیدان ولی حافظ بوده. یعنی علاوه بر اینکه گوشه ها و اینا رو میشناخته و دستگاه رو خوب بلد بوده و خوشخوان هم بوده، اینجوری هم بوده که در واقع همه رو میدونستن این حافظ به این نام اصلا مشهور بوده. اصطلاح حافظ یا تخلص حافظ به این خاطر هم بوده، به خاطر حسین. هیچ کس نبوده مثل. خب نکته بعد اینه که میگم وقتی که شما یه نوشتاری باقی میمانه ممکنه اون بافت موقعیتی که این شعر گفته شده از بین رفته. حافظ در زمان خودش کسی بهش نگفته لسان آمده، ولی بعد از مرگش به فاصله 30-40 سال که هم حافظ میمیره در واقع در میگذره و هم اون کسانی که به سر مخاطبان او بودن از دنیا میرن دیگه کسی نبوده. مردم با یه شعری برخورد میکنن که مقدمه بر بافت، یعنی نمیبینن که حافظ داره میره مجلس شاه شجاع، اونجا شاهد بازی و شراب خوری هم هم میده، نمیبینن چون همه اونا مردن. ولی اونایی که در اصل حافظ بوده میدیدن اینو، چون میدیدن که بافته مقدمه بر شعر بوده. همه حافظ هیچ وقت رسخان رو غیب نمیگفتن، ولی وقتی که اونا مثلا میمیرن و حافظ هم میمیره و در نظر شعرش باقی میمونه، وقتی اون شعرش رو میخوانن میبینن این چرا این حرفای متناقض نه یه رفت توبه میکنه یه رفت توبه رو میشکنه یه رفت میگه من آره قرآنم قرآن از حفظم از دیانت خود چرف میزنه گاهی از شراح و شراح در میزنه. وقتی این حرف میزنه الان دیگه اون بافته نیست که ببینن. بنابراین میگن این شعر رو بود رسام بایی ما نمیفهمیم همیشه یه چیزی گفته که ما نمیفهم. درست در کتاب مفتوح القلوب که در قرن نهم یعنی 30-40 سال بعد از مرگ حافظ اونجاست که لسان القیب در مورد حافظ در زمان خودش نمیدید. این هم یه نکته بوده که حافظ شعرش عوض بود. بعد یک چیزی هم که من به نظرم میرسه سعدی بیشتر اون زیبایی هایی که در صورت شعر میآفرینه زیبایی هایی که شگفتی میتونه در همه مردم ایجاد بکنه. مثلا فرض کن وقتی میگه که ما را سریست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر ببرد هم بران سری. این سر در سه بافتا بود. ما را سریست با تو، یک کنایه هست، یعنی ما با تو چنین رابطه ای داریم که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر ببرد. سر رفتن این کشته بشه. هم بران سری یعنی هم بران قصد. این اینو این سر که مخاطبا انتظار ندارن سر دریه شعر در یه بیچه دسته با خویا شگفت‌زده می‌کرد اونا و اونا رو لذت می‌برد. هیچ شما در این شعر حافظ اینا رو پیدا نمی‌کنید. بگر به نوتا. مثلا فرض کن سعدی میگه که بس بار غم بار فراق دوستان بس که نشسته بر دلم می‌رود و نمی‌رود. همین که میگه می‌رود و نمی‌رود توجه هم برای جلب کن. حالا نوبت اتصال هم یا میرود و نمیرود ناقه به زیر محمل بعدش میگه، ولی این میرود و نمیرود کنار هم همه جا یا مثلا میگه زده هست رفته تنها نه زده هست رفته نه تنها منم در این سودا بسا چه دست ها که زده هست تو بر خدا بنده. این ز دست تو بر خداونده است، یا چه دستات که بر دست رو بیایی که ز دست رو بیارم، این هم سردی میکنم. مردم هم اینه میفهمن و تعجب میکنن که این با دست سه تا بافت ساخته، سه تا معنی داره. این شگفتی ها داره. این در حافظ شما یه چیم چیزی اینا نیست بشرا. در شعر حافظ هم که گفتم اون تروارهای ذهنی جوریه که اون تروارهای ذهنی مردم نمیفهم، فقط فریفتگان میفهم. اما در شعر سعدی که گفتم مردم میفهم این شاعر ایران، همه اینا رو میبینید جوری گفته به این مردم، مثلا همش به خاطر مردم، اونا بفهمن، اونا لذت ببرن. ولی در سعدی اینجوری. خب نکته دیگر هم که باز الان وجود داره، ببینید این شعری که من گفتم سعدی میگه شعر، ارسطو میگه شعر غنایی، این شعر غنایی که ارسطو میگه تا قرن 19 اصلا نمیدونستن شعر غنایی به چی بگن شعر غنایی. یعنی اگر یکی اومد بودن یه قطعه حماسی خان با ساده لیر میشه شعر غنایی، اون گفته هرچه با لیر رو خانیم شعر غنایی میشه. اما بعد اون خودش در واقع در قرن 19 گفت، اون رفت اونجا نصبارده میگه شعر غنایی در واقع هم افریقی بیان حال و احوال شاعره، نه اینکه بخواد در دیگران عواطف رو برانگیزه. ما در شعر تعلیمی و شعر حماسی در دیگران عواطف رو برانگیزه، در شعر غنایی و عواطف خودمون رو بگیم. وقتی عواطف بگیم ما معرفتی به دیگران منتقل نمی‌کنیم. در شعر غنایی هیچ معرفتی به دیگران منتقل نمیشه. یعنی وقت من تمام شده.